صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
یکی از خاطرات شیرین و جالب من مربوط به روزی است که برای اولین بار فیلم تارزان و کشور گمنام نمایش داده میشد. سالن سینما میهن مملو از تماشاچی بود. بلیط برای هر نفر 5 ریال. در حین نمایش و در نمای درشت، یک شیر در حالی که نعره میکشید روبروی ما به طرف تارزان و در واقع به طرف فیلمبردار و ما میپرید. زن و مرد تماشاچی به تصور اینکه شیر از روی پرده به آنها حمله ور شده به وحشت افتادند و با جیغ و فریاد همگی به زیر صندلی‌ها و کف زمین پناه بردند. پس از چند لحظه و اطمینان به اینکه خطر حمله شیر منتفی شده یا این حیوان درنده کسی دیگر را به چنگ و دندان گرفته و از خیر ما بقی گذشته، ترسان و لرزان با قیافه‌های رنگ رو رفته، در حالی که سر و صورت بعضی‌ها به صندلی‌ها خورده بود و هر یک با دست موضع درد را فشار می‌دادند، مجدداً روی صندلی‌های خود قرار گرفتند و لحظاتی بهت زده همدیگر را برانداز کردند. سپس خنده آنها از وحشت بی‌موردشان شروع شد. برای خودم نوجوانی کامل شده بودم. از اینکه یواش یواش داشتم مرد می شدم و کمکی با من مردانه رفتار می کردند به خودم می بالیدم. مادرم هر روز به قد و بالای من نگاه می کرد. وقتی دید قد کشیدم و استخوان سفت کردم، رفت برایم یک دوچرخه هرکولس دست اول به قیمت 32 تومان خرید. آن شب دوچرخه رو بالای سرم گذاشتم و تا صبح از ذوق نخوابیدم. هر بار توی کوچه که سوارش می شدم و جولان می دادم، مادرم می آمد دم در حیاط می نشست و چشم از من نمی گرفت. خلاصه، هر قد سنم بالاتر می رفت، وظایفم سنگین تر می شد. برف فارو کردن و پر کردن حوض و آبانبار از آب محله هم به عهده من گذاشته شد. آب محل که به صورت وحشتناکی غیر بهداشتی بود، تابستانها هر 15-20 روز یک بار از طریق نهرهای روباز توسط میراب محل که از طرف بلدیه مأمور آبرسانی به خانه ها بود به حوض‌ها و آبانبارها سرازیر می شد. توی محل ما فقط یک حمام برای استفاده عموم وجود داشت به نام حمام سبزیکار. از این حمام هفته 4 روز آقایان و 3 روز خانم ها استفاده می کردند. قسمت لباسکنی سربینه نام داشت و مشتری ها همانجا لباس های خود را در می آوردند و با لنگ از یک راهرو باریک وارد حمام می شدند.
Thank you.
پدرم استاد زفت انداختن به سر کچل بچه ها بود و مادرم متخصص شستشوی آنها. این کار در تخصص پدرم بود و اگر بخوایم به شوخی جمله سازی کنیم باید بگویم منزل ما شده بود کلینیک رایگان کچل زدایی عمومی. چقدر دلخراش بود باز کردن زفت کهنه و جایگزین کردن زفت جدید. پدرم یا هر کسی دیگری که در این زمینه تجربه داشت گردن بچه را میان پاهایش میگرفت و با تمام قدرت هر دو پای خود را به طرف هم فشار میداد که بچه قادر به کوچکترین حرکتی نباشد. سپس با نوک انگشتان و لبه ناخونها زفت کهنه را که محکم به پوست سر چسبیده بود همراه با فریادهای دلخراش بچه قالبی میکند. در همان لحظه مادرم که با آمادگی قبلی رو در روی بچه نشسته بود بدون دقیقه تأمل با سنگ پا پوست سر آن طفل معصوم را به حدی میسایید که خون از آن جاری میشد. پس از شستشو با یک مایع سوزنده گیاهی دردساز که نسبتاً معالجه کننده هم بود مجدداً زفت میانداختند که برای مدتی روی سر بچه میماند و در این حال گرد و خاک و انواع ویروس ها نمیتوانستند مجدداً راهی به زخمای سر داشته باشند و تا معالجه قطعی این روش عذاب‌آور ادامه داشت. با وجودی که منزل ما پاتوق بچه های مبتلا به این قبیل بیماری ها بود خوشبختانه 4 پسر و 1 دختر خانواده من با درایت مادر حتی گرفتار سالک که ساده ترین بیماری آن زمان بود نشدند. مادر لباس های تک تک ما رو کنترل میکرد که مبادا رشک یا همان تخم شپش توی درزهای لباس ما جا خوش کرده باشد و روزی یک بار آنها را عوض میکرد. همه ساله اواسط اردیبهشت زن آقا هجومتی ما را هجامت میکرد و خون زائد بدن من را میگرفت. در زمانی که شپش این جانور ناقل انواع بیماری ها از سرکول همه بالا می رفت، مادر ما با دوراندیشی خاص خودش هر روز لباس های زیر و روی ما را با آب جوش می شست و ساعتها زیر نور آفتاب پهن می کرد و اجازه نمی داد از لنگ و قطیفه های حمام استفاده کنیم. مفتش‌های اداره نظمی راه افتاده بودند و به هر سوراخی سرک می‌کشیدند. به هر جمعی چپ چپ نگاه می‌کردند. نخود هر آشی بودند. توی کوچه و خیابان، توی قهوه‌خانه‌ها، جلو کبابی‌ها، میدان‌ها، مسجدها، گاراژ‌ها و توی بازار و حجره‌ها و هر جا که تردد و توقف مردم بود، بغل گوش همه آدم‌ها پچ‌پچ می‌کردند که همین روزا حجاب لغو میشه. می‌خوان چادر از سر زنامون بردارن. این شگردان‌ها بود که قبلاً با تبلیغات نفر به نفر و شایع پراکنی ذهن مردم را برای دریافت آنچه مورد نظرشان است آماده کنند و التهاب اولیه را تا حدی از بین ببرند. بعد که مردم از تب و تاب افتادند و ماجرا کمی بوی کهنگی گرفت، ضربه نهایی را وارد کنند. کشف حجاب اقدام ساده‌ای نبود که به راحتی پذیرفته شود. مردمی که قرن‌ها با چادر و پیچه حرمت پوشیدگی خود را پاسداری می کردند و صورت زنها و دخترانشان به روی هیچ نامحرمی رویت نشده بود، با کدام باور و تبار روانی تن به این پدیده غیر قابل تصور باید می دادند. ناگهان همه از دل و دماغ افتادند. شادی توی صورتها پوسید، زبانها گره خورد و لبها دوخته شد. در خانه ها بسته شد و صدای دقلباب توی هشتی خانه نمی پیچید. زیر بازارچه ها و گذرها خلوت شد. مثل اینکه خاک مرده روی شهر پاشیده بودند. بالاخره آن آوار سنگین روی سرشان ریخت. بله، چادرها باید کنار زده می شد. 17 دی ماه سال 1314. دستور دیکتاتور بود و بایستی اجرا می شد. از مافوق به مادون کورکورانه. اجرا کنندگان جوجه آجانهای شیرهی یا آدمکهای بی سواد و بی ریشهی که شادمانه به دنبال چنین فرصتهایی بودند که بدتر از گذشته تاخت و تاز کنند. توی کوچه و خیابانها دستهای نامحرمشان را دراز کنند و چادر از روی سر زنها بردارند و زیر چکمه‌هایشان تکه تکه کنند. خدا می داند آن زن معصوم بیخبر از همه جا و مأخوذ به حیا که سر و صورت او را حتی مرغ هوا ندیده بود به چه حالی می افتاد. فریاد زنان دستهایش را دور سر و صورتش گره می زد و زجه کنان به طرف منزلش می دوید و در دالان خانه از هوش می رفت. من بارها شاهد این صحنه های گریه آور و تلخ بودم. خانه مادر بزرگم که ما به او می گفتیم بی بی خانوم و پس از 121 سال عمر به رحمت خدا رفت، دیوار به دیوار خانه ما بود. یک روز نزدیک اذان ظهر به من گفت او را ببرم مسجد مشیرالدوله که آنجا نماز بخواند. حرکت کردیم. اواخر خیابان سلیمان خانی یک آژان جلوی ما سبز شد. با نگاهی به بیبی دستش دراز شد که چادر از روی سر بیبی بکشد. بیبی قبل از اینکه او بتواند به چادر دست بزند سیلی محکمی به گوش آژان زد و با صدای بلند به من گفت بدو. به سرعت برگشتیم و از صحنه گریختیم. آن مأمور دست چپش را روی صورتش گذاشته بود و مات و متحیر ما را نگاه می‌کرد. از این خلاص می شدیم به بند دیگری می افتادیم. هنوز نفس بیهجابی را تازه نکرده بودیم که نفس من را جای دیگر بند آوردن. سال 1315 یا 1316 بود که دستور اکید وزارت معارف رسید. باید تمام پسرها با شلوار کوتاه به مدرسه بیایند. در پنجشنبه روزی سر صف به ما یادآوری کردند که باید از روز شنبه آینده با شلوار کوتاه تا سر زانو به مدرسه بیاییم. تنمان لرزید. هاج و واج ماندیم. بر رو بر هم دیگر را برانداز کردیم. از بالای زانو تا مچ پا هیچی. این تجسم عرق شرم و حیا به صورت ما می پاشید. جلوی چشم مردم در راه مدرسه نگاه‌های مردم متعصب را چطور تحمل کنیم؟ بدتر از همه با چه روی به پدر و مادرمان بگوییم؟ راه دیگری نداشتیم. بالاخره گفتیم. پدر و مادرم ضمن اینکه خیلی پریشان شدند با هم مشورت کردند و روز جمعه مادرم با قیچی شلوارم را کوتاه کرد. خدا می‌داند چه حالی داشت. بنده خدا می‌خواست بچه‌اش درس بخواند، از همسن و سالایش عقب نیفتد، سری توی سرها در بیاورد و جلوی کسی کم نیاورد. بدتر از همه در خانواده تفرشی‌ها بی‌سوادی ننگ بود. پس از آن که دوران نوجوانی با بازی‌هایی مثل علیزو، اکردوکر، باقالی به چمن، لیلی، چرخ چرخ عباسی، امو زنجیرباف، قایم موشک، توق بازی، یویو، رو روک و علک دلک گذشت، به ورزش باستانی و زورخانه‌ای علاقه‌مند شدم. آن بازی‌های دوران نوجوانی سرعت، تمرکز، تسلط، تقویت ششها، احتیاط و آرامش را در وجود ما تقویت می‌کرد. پس از پایان دبستان به دبیرستان شرف رفتم و از همان سال 1319 ضمن ادامه ورزش باستانی به رشته فوتبال علاقه‌مند شدم و پیشرفت زیادی هم کردم. پس از مدتی یکی از بهترین فوتبالیست‌های آموزشگاه‌های تهران شدم. پس از اینکه وارد خدمت راه آهن شدم، از طرف مدیر کل آنجا مأمور تشکیل تیم فوتبال شدم و برای اولین بار تیم فوتبال راه آهن که از بچه های محل تشکیل شده بود فعالیت خود را رسما آغاز کرد. اما آن زمان همه وجود من در یک کلمه خلاصه می شد. تئاتر. اگر من در اسفند ماه سال 1322 به راحتی وارد خدمت راه آهن شدم، می توانم ادعا کنم که به دلیل شهرت زودرسم بود و در همان سال هم وارد تئاتر حرفه‌ای شدم. من از نوجوانی علاقه زیادی به صدای استاد جواد بدیزاده داشتم. هر کجا گرامافونی از آن بوقی ها بود و صفحه روی آن در گردش، مثل اینکه من را با میخ کنارش به زمین کوبیده باشند. پایم دیگر پیش نمی رفت. مسخ شده زلزل توی بوقش نگاه می کردم، با یک دنیا ذوق و شوق کنارش قنبرک می زدم و بیخبر از همه جا سراپا گوش می شدم. آن زمان این خواننده تنها ترانه خان مورد توجه بود. هر صفحه ای از او وارد بازار می شد، خیلی زود نایاب می شد. یادم نمی رود، یک بار یک صفحه دست دوم به نام زالکه زال زالکه رو به 3 ریال و 5 دینار یعنی 3 قران و 2 شایی خریدم و بردم به قهوه خانه سر چهارراه گمرک و از قهوه چی خواستم برایم بگذارد روی گرامافون که گوش کنم. آن بی‌انصاف نه تنها صفحه را از من گرفت و پس نداد، که با صدای بلند به من پرخاش کرد که چشم بابات آمیز است و روشن که بچهش افتاده دنبال قرتی بازی. از وحشت این که مبادا ماجرا به گوش پدرم برسد، دمم را انداختم روی کولم و تند برگشتم. اغلب ترانه‌های آن زمان را به دلیل حافظه خوبی که داشتم با یکی دو بار شنیدن حفظ می‌کردم و اکثر اوقات زمزمه زیر لبم بودند و اینها زیربنای آینده من شدند.